به نظر من خیلی تقسیم بندی درستی نیست. چرا اینو عرض میکنم؟ ببینید، ما در هر دوره‌ای یک بخشی از کشورمون مثلا در دوره‌های پایتخت بودن، مرکز بودن، و طبیعتاً جایی هم که مرکز کشور هست و پایتخت کشور هست، طبیعتاً افراد، امکانات، چهره‌ها، آدم‌های شاخص طبیعتاً اونجا همه جمع میشن و اونجا فعالیت میکنن، کما اینکه الان تهران پایتخت کشور هست و طبیعتاً همه سعی میکنن توجهشون به اینجا باشه. افراد شاخص، استادان بزرگ، همه در این شهر هستن، درسته؟ حالا در دوره‌ای مثلا در اصفهان این اتفاق افتاده، در دوره‌ای در تبریز این اتفاق افتاده، خب بزرگانی اونجا بودن، یا اصلا نه، موضوع مرکز و پایتخت و اینا هم نبوده، بزرگانی در عرصه موسیقی ما در اقلیمی زندگی میکردند. ما این رو نمیتونیم به جهت اینکه اون استادان بزرگ در اون اقلیم زندگی میکردند، این بخش موسیقی رو مختص اون اقلیم بدانیم. این شیوه مختص اون افراد هست، به اون افراد برمیگرد. ما در دوره مثلا در اصفهان استاد سید عبدالرحیم اصفهانی رو داشتیم که خواننده بسیار بزرگی بوده، معروف به سید رحیم، و استاد بزرگ دوران خودشون بودن و شاگردان بسیاری رو تربیت کردن، از جمله استاد تاج اصفهانی، از جمله استاد ادیب خانسادی، از جمله خود سید حسین طاهرزاده و بسیاری از بزرگان. خب ما اولا میبینیم که خب خود همین عزیزان و این بزرگان خودشون با همدیگه در دوره های مختلف شیوه های مختلفی داشتن. مثلا استاد تاج سه دوره آوازخونی داره، دوره جوانی، دوره میانسالی و دوره کهولت. خب آنچه که ما امروز از شیوه تاج اصفهانی میشناسیم آوازهایی است که مربوط به دوره سالخوردگی ایشونه و بعد از میانسالیشونه که حضورشون در رادیو، یعنی بعد از تأسیس رادیو طبیعتاً. یه سری آواز در صفحات دارن که کاملا متمایز با شیوهی که امروز میبینیم از تاج و آوازهایی که از استاد تاج میشنویم که با استاد شهناز و استاد کسایی اجرا کردن. آوازی دارن مثلا یک همایون معروف دارن استاد تاج از توبا مصلحت، این دوره دوم آوازخونی تاج اتفاقا. یک دوره قبل از این هم دارن که اون دوره قبلیش شما میبینی که اون دوره قبلی با طاهرزاده و دوره اول ادیب همه خیلی شبیهن، معلومه که آبشخور از سید رحیمه. خب حالا بعدا اینا اومده هر کدوم دارای شیوه هایی شدن. ما ادیب خونساری، خب ادیب مثلا اول یه جوری بود، بعد ظاهرا بیماری حادث شد برای ایشون، برای هنجرشون، و بعد صداشون تغییر کرد و به یک شکل دیگری مجبور شدن که آواز بخونن. خب اینا نمیتونیم ما اینا همه رو ببریم توی چارچوب بگیم توی اینا همه در مکتب اصفهان. مکتب اصفهان به نظر من نمیتونه اینا همه تو اون مکتب جا بگیره. اگرم باشه مثلا در یه دوره میتونه مکتب سید رحیم باشه. حالا این که سید رحیم اصفهانیست یا کجاییست چه اهمیتی داره؟ یا وقتی ما راجع به مثلا مکتب تهران، ممکنه تهران یه موسیقی داشته باشه، مثلا موسیقی کوچه باقی. یه زمانی هم به عنوان مکتب تهران این آوازهای کوچه باقی رو میگفتن که مکتب تهران. خب ممکنه، ولی اینی که ما بخوایم مثلا استادانی که در این شهر بودن، مثلا بنان بوده، مثلا نمیدونم آقای دوامی اینجا بودن، نه خیلی ها، حالا ما اینا رو چرا باید منصوب به تهران بدانیم؟ اصلا این چه ربطی به تهران داره؟ خب در این شهر زندگی میکردن، اینا مربوط به اون افراده. بنان دارای شیوه است، بزرگان دیگر همینطور. مثلا میگوین مکتب تبریز، میگیم که کی؟ میگن که آقای اقبال آذر. خب اولا اقبال که تبریزی نبود، اقبال قزوینی بود. متأثر از سید احمد خانه، سید احمد خانم که ساوئیه. خب بنابراین خب این حالا اینکه ایشون در تبریز میزیستن، خب در تبریز میزیستن، اتفاقا ما ممکنه مکتب موسیقی تبریز داشته باشیم، کما اینکه موسیقی آذربایجانی داریم، موسیقی آذری داریم، اون مربوط به اون اقلیمه که با زبان و فرهنگ و تاریخ اون اقلیم با همدیگه همخوانی داره. ولی وقتی که راجع به موسیقی رسمی و ملی داریم صحبت میکنیم، اینی که کدام استاد در کدام جغرافیا میزیسته است، به نظر من این رو نمیتونیم که تقسیم بندی مکتب به این گونه داشته باشیم. مکتب هم با شیوه یه تفاوتهایی داره که ممکنه که بعضی از افراد مکتب هم داشته باشن، کما این که من در مورد تار عرض کردم که مثلا مکتب شهنازی مکتب موسیقایی است، فراتر از شیوه است.
ما خدمت از عطاری و استاد تیرنیاکان که بودیم در مورد مکتب و شیوه یک بحثی داشتن که خیلی در واقع اصرار روی رپرتوار داشتن، رپرتوار آموزشی که مکتب یعنی باید از قبل حتما بحث آموزشش همه اینها در یک چارچوبی فکر شده باشه و تدوین شده باشه که شاگردشون وقتی به اون مدارج عالی میرسه بر همون پایه شده باشه که بشه صاحب یک مکتب. و باز مجددا آقای پیرنیاکان با اینکه خودشون ساز تار میزنن برگشتن گفتن یعنی شاید کسی که با اصالت ترین مکتب رو داره استاد فرماز پایبر که از قدیمشون از شیوه آموزشیشون شیوه نوازندگیشون همه رو برای خودشون داشتن. چون بحث تبریز شد، شما الان مکتب تار تبریز رو یعنی میپذید یا شیوه است اون هم، یعنی مرحوم بیگزخانی به بعد ایشون هم شیوه است؟
شیوه است،
پس مکتب نیست.
شیوه است، بله، شیوه آقای بیگزخانیه. برای اینکه ببینید اون موسیقی که موسیقی آذری نیست،
ملی ماست،
موسیقی ملی ماست، حالا با شیوه آقای بیگزخانی، شیوه خودشون،
نوع مضراب زدناشون، نوع جمله بندیشون،
لهجه سازش، بله. حالا هواش مال بیگزخانیه، شیوه آقای بیگزخانی است.
پس کلمه مکتب تار تبریز خیلی
میگم اینا با تسامح، حالا ممکنه به هر حال ما هممون میگن که حب الوطن من الایمان، توجه کردیم، ما هممون به یه نوعی، حالا اصطلاح امروزش میگن ناسیونالیسم، ما هممون هستیم، یه هر کسی به اقلیم خودش یک عشق و عرقی داره و اشکالی هم نداره، ولی اینها رو تعمیم دادن، یه بخشیش هم شاید به این علایق برمیگرده طبیعتا.
بسیار شب خوبی بود، ما خدمت شما بودیم، بسیار استفاده کردیم.
ای کاش ما یک سوالی هم داشته باشیم با در رابطه با ردیف و نقش اون در موسیقی امروز، یه توضیح هم رو شما در رابطه با ساختار موسیقی فعلی ما تغییر کرده، چه در رابطه با موسیقی سنتی ما صحبت کنیم و یا موسیقی تلفیقی، میخواییم نقش ردیف رو در این موسیقی بدونیم که هنوز این ساختار مراعات باید بشه، میشه و نگاه افراد چطوری شده؟
شالوده و پالوده موسیقی ما طبیعتاً ردیفه. ردیف از دو منظر اهمیت داره.
بله.
خب بعضی وقتا میگن که مثلا تکیه زیاد یا تأکید زیاد بر ردیف برای چیست؟ عرضم این است که ما ردیف از دو جهت اهمیت داره. یکی این که در واقع رپرتوار موسیقی ایرانی است، یعنی چی؟ یعنی اصل ساختار و چارچوب موسیقی ایرانی است. خب دوم، طبیعتا کسی که ردیف موسیقی ایرانی رو نشناسد موسیقی ایرانی رو نشناخته است. یعنی شما بخواید موسیقی ایرانی رو بشناسید، همه محدودش رو بشناسید، طبیعتا این در ردیف. این یه بحث، یه بحث خود این جمله بندی ها و این مدل. ببینید این یک مدل اجرایی درجه یک و فاخر موسیقی ایرانی است، یه مدل، ولی مدل بسیار درجه یک است. من خب اون حیثیت دیگه ای که گفتم این است که این خود این جمله بندی ها و این شاکله فی نفسه به عنوان یک محکم عیار باید یاد گرفته بشه و بلکه باید هضم بشه در وجود کسی که این راه رو میره. برای اینکه این به عنوان یک معیار و به عنوان یک محک و به عنوان یک به اصطلاح قالب و چارچوب که در وجود ما حذف شده، در آینده راهمون ما رو از خطا مصون بدارد. ما وقتی که میخواهیم یک اثر موسیقی رو معیار در به اصطلاح معیار سنجی بکنیم و میخواهیم بسنجیم که عیارش رو مشخص بکنیم، با چه باید بسنجیم؟ مثلا ما میگیم که آقا این یه سازی میشنویم یا یک آوازی میشنویم، بر اساس چی این رو ارزیابی میکنیم که مثلا این بسیار درجه یک بود یا خیلی عالی بود، یا این که مثلا نازل بود، یا این که اصطلاح بین موزیسیان حالا مثلا میگن آقا یه ذره خالتوری بود مثلا. اینا رو با چی میسنجن اگر ما اون معیار رو نداشته باشیم؟ طبیعتا با اون معیار میسنجن، یعنی هر چقدر با اون اصالت نزدیک باشه، نه عین اون باشه. از اون طرف هم ما به صلاح افراط و تفریط ها میشه دیگه. بعضی ها کلن ردیف رو میگن باید انداخت دور و بهش توجه نکرد، بعضی ها هم انقدر دو دستی بهش چسبیدن که تا آخر عمر از این جدا نمیشن. اینم بده، یعنی ما ردیف رو اینطوری نمیریم دنبالش که تا دائما ما بخوایم در اون چارچوب حرکت کنیم. این فقط چراغ راه ماست، این به عنوان محکم ایار ماست، نه اینکه ما قراره که تا ابد بخوایم هر وقت بخوایم بخوانیم یا بخوایم ساز بزنیم باید همون جمله بندی ها رو اجرا کنیم. اون جمله بندی ها دیگه نباید تکرار بشه، ولی هر آنچه که آفریده میشه از اون معیارها نباید دور باشه. و طبیعتا حالت هایی که در ردیف هست، خب ما ببینیم که در بعضی از سازها مثلا یه حالت هایی میاد، یک مالش هایی میاد، یک کارهایی میاد که این فیگورها به هیچ عنوان در موسیقی ردیفی در دستگاهی ما نیست. وقتی نیست طبیعتا از اصالت دور میشه. طبیعتا تو چارچوب میتونه هزاران جمله آفریده بشه که تا الان خلق شده. مثلا ما وقتی میگیم که استاد شهناز، دیگه شهناز که در تمام عمرش هیچ وقت تکرار نکرده هیچی، هیچ جمله ای رو، هیچ ملودی رو، همیشه خلق کرده و به بهترین شکل خلق کرده، ولی از او اصالت ها دور نیست. بنابراین اینا کسانی بودن که اون معیار رو در وجود خودشون هضم کردن. اینه که ما نمیتونیم به هر حال بگیم که با ردیف موسیقی ایرانی کاری نداریم. این ردیف راهیست که همه باید برون و خیلی هم جدی و دقیق باید برن، و اگر کسی این راه رو طی نکنه نمیشه که به اصالت کارش ایمان داشت.
دقیقاً کسی که ردیف رو حس کرده و وجود خودش کاملا درکش کرده میخواد به آقای نوربخش که یه کاری رو رد میشن از استودیو، مگذار و مگذر رو اونجوری میشنون و فقط روی حس وابسته به آنچه که داشتن میخونن و بعد هر باری که اومدن تکرارش کردن نشده آنچه که باید، همون اولیه به قدری خوش حس و عالی بوده که همون رو تو آلبوم گذاشته و ما میخوایم به عنوان آخرین کار اونو بشنویم. استاد
خیلی متشکرم.
سپاسگزاریم از حضور شما آقای نوربخش. لازمه که بگم امکان نداره باشون تماسی گرفته بشه، حتی خود من بابت کاری در رابطه با موسیقی یا موضوعی پاسخگو نباشن، همراه نشن، یاری نکنن. حداقل اینه که شنونده حرفای ما هستن با اهالی موسیقی. سپاسگزاریم از اینکه نگاه ویژه‌ای دارید به فرهنگ موسیقی، یعنی این نگاه به فرهنگ موسیقی اول تا خود موسیقی. خیلی متشکریم از اینکه در برنامه ما امشب حضور داشتید. واقعا نیازمند این هستیم که بشنویم این حرفا رو. سپاسگزاریم از صدا بردار خوب برنامه‌مون، مسئول هماهنگی و همینطور تهیه کننده خوب برنامه‌مون جناب آقای سعید اردیانی که ما رو یاری میکنن و الان هم به عنوان یک موسیقین و کارشناس در کنار ما همراهی میکنن. امیدواریم تا این بخش از برنامه گفت‌آهنگ مورد توجه شما شنوندگان خوب شبکه گفتگو قرار گرفته باشه. لازم ذکر که می توانید با تلفن 2265-2285 ما رو از نظرات خودتون و گفته‌ها و پیشنهادات خودتون بهره‌مند کنید و شنونده شما باشیم و همینطور با شماره پیامک 3035 پیام‌های شما به ما میرسه و قطعاً به پیشنهادات شما گوش خواهیم کرد و در صورت امکان عملی هم میشه. من حاله وزیری تا گفت‌آهنگ دیگر و شبی دیگر با موسیقیدان دیگر شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. امیدوارم شب و روزگار بر همه شما عزیزان به خوبی و خرسندی بگذره. شبتون خوش.
مرا مگذار و مگذار. سوگند بر چشم که غیر از جرم عاشق بودن ای دوست بی جرم و تقصیرم مرا مگذار و مگذر
گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103 و مگز 5 دهم مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همراهان شنونده، در ادامه برنامه های رادیو گفتگو به میان برنامه درست بنویسیم درست بخوانیم میرسیم. موضوع این میان برنامه کاربرد صحیح واژه ها و عبارات زبان فارسی است. بشنوید.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز. من حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمت شما هستم. در این برنامه درباره دو واژه لازم و لزوم میخوام خدمتتون صحبت بکنم، البته به اختصار. لازم و لزوم هر دو از عربی وارد زبان فارسی شدن. صدها سال این دو واژه به کار میرن. لازم یعنی به اصطلاح بایسته. ما خیلی بخوایم معادل فارسی دقیق براش بیاریم، میتونیم بگیم لازم به معنی بایسته است. لزوم به معنی بایستگی. لازم صفته و لزوم اسم. بایسته بایستگی. نکته ای که اینجا مطرحه و قابل ذکره اینه که ما گاهی میشنویم میگن لازم به ذکر است که فلان. لازم به چیزی بودن بیمعنیه. کاملا بیمعنیه. یعنی به جای لازم به فلان است، لازم به ذکر است، معمولا به این شکل به کار میره توی بافته سخن، بافته کلام. نادرسته، بیمعنیه. لازم به چیزی بودن مفهوم نیست، غیر منطقیه. به جاش چی بگیم؟ قابل ذکر است، لازم است گفته شود. در بعضی برنامه های نرم افزاری یا بعضی وبگاه های خاص، برای مثال عرض میکنم، فکر نمیکنم جنبه تبلیغی داشته باشه من از ویکی‌پدیا صحبت بکنم، چون ویکی‌پدیا یک دانشنامه برخط به اصطلاح یا آنلاین رایگانه و نسخه فارسیش هم موجوده و استفاده میکنن همه. در چنین وبگاه هایی دستور نرم افزاری داده شده برای این، برای مثال در ویکی‌پدیا از برنامه جاوا اسکریپت استفاده میشه. تمام لازم به ذکر است ها، شما بنویسین لازم به ذکر است و بخواید اینو به اصطلاح دکمه ذخیره رو بزنید و بیاد بالا، به اصطلاح خود به خود عوض میشه و میشه چنین چیزی. لازم است گفته شود، مثلا لازم به ذکر است که میشه لازم است گفته شود. خیلی عبارتهای دیگه ما داریم که میتونیم به جای این عبارت نادرست به کار ببریم. به جای لازم به ذکر است غلط، ما میتونیم همونطور که عرض کردم بگیم قابل ذکر است، درخور ذکر است، شایان ذکر است. شایان و درخور دوتا واژه خیلی زیبای فارسی که میتونن جایگزین این عبارت نادرست بشن، کمک بکنن به ساخت عبارت درستی که به جای اون به کار میره. یا گاهی ما میبینیم میگن که لزومی نداره فلان کار انجام بشه، یا لزوم داره، لزومی داره که فلان کار انجامش. خب این کاملا درسته، کاملا زبان طبیعی محاوره است. خیلی خیلی کم، خیلی به ندرت بنده دیدم کسی میخواد لفظ قلم صحبت بکنه میگه لازم نداره، لازمی نداره. یه چنین ترکیبی هم طبیعی نیست توی زبان. بنابراین لزومی نداره وقتی ما داریم، هیچ نیاز نیست که ما بگیم لازم نداره یا لازم به ذکر است و امثال اون. تا برنامه آینده که با واژه و واژه های دیگه‌ای که مطرح بکنم در خدمتون باشم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و